قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در جهان امروز با اطلاعات بسیار گوناگون و فراوانی مواجه میشیم. جهانی است پر از داده‌های اطلاعاتی و منابع معرفتی گوناگون. پرسش این است که ما در بین داده‌های موجود، در بین اطلاعات، چگونه میتوانیم درست رو از نادرست تشخیص بدیم؟ چه منابعی و چه معرفتهایی نسبت به معرفتهای دیگر دقیقتر و به واقع نزدیکتره؟ هر سوالی که امروز مطرح است در مقابل او پاسخهای مختلف قرار میگیره و برای هر پاسخ شواهد و ادله مختلفی ارائه میشه. سوال این است که ما در مقابل استدلال‌های مختلف چه باید بکنیم و چه نوع استدلال‌هایی رو باید بپذیریم. اگر تعارضی میان استدلال‌ها یا ادعاها به وجود آمد، راه حل اونها چیه؟ باز یه سوالی که در این زمینه مطرح است این است که داده‌ها و اطلاعات در چه درجه‌ای اگر قرار بگیرند برای ما اطمینان بخشند و ما میتونیم به اونها تکیه کنیم، بر اساس اونها داوری کنیم. آیا ما میتوانیم به همه حقایق علم و یقین پیدا بکنیم یا راه‌های دیگری وجود دارد که ما رو به این یقین و علم برسونه؟ اینها مجموعه سوالاتی است که در حوزه معرفت ما با اونها سر و کار داریم. سوال این است که قرآن کریم به این نوع سوالات چه پاسخی میده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل همه مسئولند.
لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قرآن کریم ما رو از طریق منابع مختلف به حقیقت راه میده. اولین نکته‌ای که در آیه شریف وجود دارد این است که تنها علم میتواند معیار و مدار حقیقت و داوری قرار بگیره. اگر انسان به دنبال شناخت صحیح هست، اگر میخواد در داوری‌های خودش درست داوری کنه، باید به این اصل اولیه توجه کنه که شناخت در گرو دستیابی به حقیقتی امری به نام علمه. علم چیست؟ در قرآن کریم علم در مقابل شک و تردید قرار داره. انسان در معرکه‌ای که دچار شک و تردید میشه نباید اون رو به عنوان شناخت تلقی کنه و به او راضی بشه. گاه انسان دچار وهم میشه، با احتمال سراغ یک ماجرا میره. احتمال هرگز نمیتونه جای حقیقت رو بگیره. گمانهای انسان، خیالاندیشیهای انسان، گاه تقلید انسان از دیگران انسان رو به خطا میبره. اینها چیزهایی است که در قرآن کریم همه به عنوان یک روش رسیدن به حقیقت نفی شده. انسان نمیتواند بر اساس گمانهای خودش یا بر اساس حدسها، گاه بر اساس سخنانی که از دیگران گرفت و نسبت به اونها هیچ گونه علم و اعتمادی نداره، راه حقیقتیابی خودش رو دنبال کنه. پس اولین اصلی که آیه ما یادآور میشه این است که تو جز علم را، جز دانش دقیق و منطبق با واقع رو دنبال نکن. روشن خواهد شد که این علم چگونه به دست میاد. آیه شریفه تعبیر میکنه لا تقفو، تو پیروی نکن. این پیروی هم در مقام نظر است هم در مقام عمل. پیروی در مقام نظر این است که انسان بر اساس علم راهی رو بشناسه، مسیری رو تشخیص بده و رو مبنای کار خودش قرار بده. پیروی عملی این است که در مقام داوری های فردی و اجتماعی خودش نسبت به دیگران، نسبت به محیط زندگی خودش بر اساس علم باید عمل کنه. توی هیچ کدام از این دو حوزه، نه در حوزه معرفت و نه در حوزه عمل، جز علم پسندیده نیست. اصل دومی که در این آیه شریف بهش اشاره میکنه منابع علمه. ما چگونه میتوانیم به علم دست پیدا بکنیم؟ در همین آیه شریفه و در آیات بسیار دیگری به دو دسته منابع معرفت اشاره شده. این که میگیم دو دسته، بر اساس نگاه امروزین به منابع معرفت میگیم. یک دسته منابعی است که ما امروز به عنوان منابع حسی یا تجربی از اونها یاد میکنیم. انسان از طریق گوشش، از طریق چشمش، از طریق حواسی که خداوند در اختیار او قرار داده واقعیت‌های رو میشناسه. شناخت امور حسی جز از طریق احساس از دیدگاه قرآن ممکن نیست. اگر کسی از من میپرسه که آیا فلان مطلب رو خودت شنیدی، باید شنیده باشم تا به او اعتماد کنم. اگر چیزی از جنس دیدنی هاست، تنها چشم میتواند در اینجا من رو به سوی اون معرفت هدایت کنه. اگر اموری است که مربوط به لامسه است، لامسه انسان است که کمک میکنه انسان به واقعیت برسه. انسان گاهی اوقات بر اساس تخیل و استنباط خودش نسبت به حرفهای دیگران داوری میکنه. حدس هیچگاه جای حس رو نمیگیره. در کنار سمع و بصر، فؤاد یا عقل یکی دیگر از منابع شناخته. ما بسیاری از معرفتها رو از طریق احساس نمیتونیم درک کنیم. نیازمند به عقل و فؤاد هستیم تا اون حقایق رو درک کنیم و بتوانیم نسبت به اونها داوری کنیم. باز در اموری که مربوط به عقل است، استفاده از احساس بی‌معناست. بسیاری از تجربه گرایان، مادی گرایان این خطا رو میکنن که در اموری که مربوط به استدلال های عقلی است به احساس و حس پناه میبرن. این هم خطاست. پس بنابراین آیه شریفه میفرماید اگر قرار است ما به معرفت حقیقی دست پیدا بکنیم، باید اولا علم را به عنوان راه و مسیر و طریق رسیدن به حقیقت بدانیم و نه چیز دیگر رو، و از سوی دیگر باید به منابع متناسب با دستیابی به اون علم توجه کنیم. برای رسیدن به هر نوع علم خاصی ما نیازمند به منبع خاصی هستیم که باید به همون منابع مراجعه کنیم. نکته زیبای در آیه در ذیل آیه است که کل اولائک کان عنه مسئولا، همه این ابزارهای شناخت از گوش و چشم و عقل و سایر منابع معرفتی که در ذیل این سه منبع می گنجه نسبت به اونها سوال میشه. این سوال میشه یک سوال معرفت شناختی است. یعنی وقتی شما در باب چیزی داوری حسی میکنید، میگید فلان چیز دیدم، چشم شما باید پاسخ خوب باشد که واقعا دقیق اون رو دیده یا نه. وقتی من چیزی رو در باب شنیدنی ها داوری میکنم، باید ببینم که آیا گوش من دقیقا شنیده یا نشنیده. مباحث عقلی هم باید به صورت دقیق دنبال بشه، چون از عقل هم پرسش میشه. عقل انسان باید نشان بده که آن چیزی را که بهش دست پیدا کرده از طریق روش‌های صحیح عقلی بوده. در این آیه شریفه نکات مهمی یادآور شده که طبعاً برای فهم دقیق‌تر اونها باید به سایر آیات مراجعه کرد. نکته نخست، منابع معرفتی که در این آیه آمده، سمع، بصر و فؤاد، باید دقیقاً مورد رسیدگی قرار بگیره که منظور چیست. ما از سمع و بصر همون ابزارهای شنیداری و دیداری رو یاد میکنیم، گوش و چشم. سوال این است که سایر ابزارهای حسی ما چرا در قرآن کریم نیامده؟ چرا از لامسه، از بویایی و از چشایی سخن گفته نشده؟ پاسخ مفسران این است که چون در بین حواسی که ما داریم، سمع و بصر بیشترین معرفت‌ها و داده‌های اطلاعاتی رو به ما میده، از این رو ذکر این دو به عنوان نمونه است از مجموعه حواس پنجگانه‌ای که ما در اختیار داریم. فؤاد در اینجا به چه معناست؟ در قرآن کریم بارها از فؤاد یاد شده، گاه از واژه قلب به جای فؤاد به کار رفته و گاهی اوقات هم واژه عقل در اینجا به کار رفته. عقل، قلب و فؤاد همه در نهایت به یک معناست. ما در کنار ابزارهای حسی از یک منبع معرفتی برخورداریم که ما رو با حقایقی آشنا میکنه که فراتر از حواس ماست. البته اون حقایق هم حقایقی هستند که در واقعیت عینی وجود دارند، اونها هم با امور حسی این عالم مرتبطند، اما چون جنس اونها متفاوته، ابزارهای شناخت اونها هم متفاوته. عزیزان باید در معنای فؤاد، معنای عقل و قلب در قرآن کریم تحقیق کنند. یکی از نکاتی که در اینجا وجود داره این است که نباید وقتی ما به واژه‌های مانند قلب یا عقل برخورد می‌کنیم در قرآن، او رو بر معنای اصطلاحی امروزی معنا کنیم. خود قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت برای خودش یک نظام اصطلاح‌نامه‌ای داره. خود قرآن کریم فؤاد رو معنا کرده، قلب رو معنا کرده. به عنوان مثال نباید اندیشید که معنای فؤاد همون عقلی است که اصطلاحاً ما در منطق می‌خوانیم که با مفاهیم صرفاً سر و کار داره، یا احیاناً از یک روش خاص ممکنه به عنوان قیاس و تمثیل استفاده کنه. البته تمام اونها در دایره تفکر و تدبر قرآنی قرار می‌گیرند، اما معنای فؤاد بسیار بیشتره. نکته دوم این است که گاه سوال میشه که آیا انسان دانشهاش، علومش، منحصر به این منابع است یا منابع دیگری هم وجود داره. در آیه دیگری از آیات قرآن به صورت صریح گفته شده که انسان‌ها وقتی به دنیا میان علم و دانش از این دست که ما از طریق حواس و عقل پیدا می‌کنیم رو دارا نیستند. الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما رو از شکم مادرهاتون بیرون آورد، شما رو متولد کرد در حالی که هیچ چیزی نمیدونستید. لا تعلمون شیئا. بعد قرآن میفرماد و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. در این عالم دنیاست که خداوند برای شما سمع، گوش، چشم و عقل قرار میده تا از طریق او به علم پیدا کنیم. این آیه در کنار آیه قبل به ما میگوید انسانها وقتی به دنیا میان دانشهایی از سنخ تجربه، از سنخ احساس، از سنخ دانشهای عقلی رو ندارند. انسان در این دنیاست با این ابزار است که به علوم دست پیدا میکنه. اما این نکته وجود دارد که آیا معرفت‌های از سنخ دیگر که اصطلاحاً واژه علم بر اونها قابل اطلاق نیست، قابل دستیابی هست یا نیست؟ انسان‌ها آیا از چنان معرفت‌های هم برخوردار هستند یا برخوردار نیستند؟ این بحثی است که انشاءالله در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمين.